بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدام غسولة الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما المرور على النور في طخيان والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاصم إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنت الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين أي روية زيبائي بخشيد بزيبائي أي روية زيبائي بخشید به زیباییم سر و از قدران آیم یا صاحب الزمان، جز بکر تو خوبان رامان، نبود سر سودایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد، وقت از که
يا ابن الحسن
نشسته بر راه تو شام بن ما نظر بر این گدا یا ابن
الحق فأعرف الحق
تعرف اهلا.
خدا من همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی بر الله و امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
الله محمد و آل محمد عجل.
خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
خدای متعال ما رو برای هدایت به بندگی خلق فرموده، یعنی برای بندگی خلق کرده که خودش هم ما رو برای این کار هدایت کرده. نهایت این که در طول تاریخ میبینیم اکثریت گمراه بودند و حالا هستند، مال این است که راه های وجود داره برای نفوذ شیطان که اون راه ها رو ما توجه نداریم و اون منفذ ها رو نبستیم. خب شیطان از این راه ها نفوذ میکنه و بیچاره میکنه. بارها عرض کردم این مطلب در منبرها که اگر من و شما قسم نخوردیم که خدا رو بندگی کنیم، دشمن ما شیطان قسم خورده که نگذاره ما بندگی بکنیم. خیلی فرق داره که من هم تصمیم جدی به بندگی داشته باشم، دشمنم هم تصمیم جدی داشته باشه که نگذاره، بعد با هم دیگه جنگمون میشه، یا او غلبه میکنه یا من. ولی وقتی بنده بی خیال باشم در مسئله دین، برای یک متر پارچه خریدن حاضر باشم 6 تومن حاضر بگردم 1 تومن ارزون تر پیدا کنم، ولی برای دین حاضر نیستم 1 ساعت مطالعه کنم 1 ساعت تحقیق کنم، اینقدر سست گرفتم مسئله دین رو، در حالی که دشمن من از روز اول قسم خورده که نگذار من بندگی کنم، قهرن او غلبه خواهد کرد و قهرن من شکست میخورم. من تو خیابون دارم راه میرم، متوجه هم دشمنی دارم از چهار طرف منتظر یک راهی پیدا کنه که در من نفوذ کنه و رو به زمین بزنه. و قهرن متصل در هر قدمی که برمیدارم چهار طرفم رو نگاه میکنم، متوجه هم. اما اگر نه، من عادی دارم راه میرم، اصلا غافلم که دشمنی هم دارم. اتفاقا دشمن من در کمینه که بلافاصله من رو بزنیم، در اولین فرصت من رو از پادر خواهد آورد. و شیطان روز اول به خدا عرض کرد، خدا یه کاری میکنم که لا تجد و اکثر هم شاکرین، یه کاری میکنم که اکثر این مردم را بندگان شکرگزاری نیابی. نعمت ها رو میخورن، نمک میخورن، نمکدان میشکنن، نعمت های مختلف. یکی از این نعمت ها نعمت وجود انبیاست. خدای متعال پیغمبر قرار داده، پیغمبر هر چی میگه با دلیل میگه، ما قبول نمی کنیم، بعد حرفای دیگران رو بی دلیل قبول میکنیم. این میشه شکر نکردن نعمت وجود پیغمبر. قهران از هدایت های پیغمبر میشیم محروم، میشیم گمراه. قرآن مجید در آیات مبارکاتش راه های نفوذ شیطان رو معرفی کرده که در این چند شب اگر خدا بخواد به یک مقداری از این راه ها اشاره می کنم و آیاتش رو می خونم که چی باعث شده مردم خدا رو ول کنن، شیطان رو بگیرن. و این بحث رو برای این انجام میدم و مطرح می کنم که ما خصوصا آیان جوان های مجلس که اکثریت اهل این مجلس تشکیل میدن، نگاه کنن به روحیات خودشون که خدای نکرده از همین اول سن راهی برای شیطان در دلشون قرار ندن. متوجه باشن که اگر یه وقتی هم شیطان میخواد غلبه کنه از کجا وارد بشه، اون راه رو ببندن. یکی از چیزهایی که در طول تاریخ عده زیادی را به زمین زده است، جمعیت اهل باطله، عده و عده اهل باطل. دین آقا اساس کارش بر تقیده، دین اساس کارش بر بله قربان گفتن به خداست، دین اساس کارش بر بندگیه. همه کس زیر بار نمیره، نشنید میگن الانسان حریصون علا مامونه، هرچی با آدم بگن نکن بیشتر دلش بخواد انجام بده، بیشتر وسوسه میشه، بیشتر تحریک میشه. دید از روز اول که بیاد میگه آنجا اگه میخوای به جایی برسی، همونجور که دکتر بهت میگه اگه میخوای سلامتی خودتو به دست بیاری باید این غذاها رو نخوری، این دواها رو بخوری، من هم که طبیبم میگم این کارها رو باید ترک کنی، این کارها رو انجام بدی. نمیتونی بگی خب من دلم میخواد آزاد باشم. اگه میخوای به جایی برسی دروغ نگو، اگه میخوای به جایی برسی ولو به ضررت هم باشه اقرار کن به حق، اگه میخوای به جایی برسی قسم به دروغ بر خلاف واقع نخور، اگه میخوای به جایی برسی مال مردم رو نچاپ، اگه میخوای به جایی برسی ربا نخور، اگه میخوای آدم شی به کمال برسی دست از بندگی حق بر ندار، اگه میخوای به جایی برسی با خدا مناجات داشته باش، اگه میخوای به جایی برسی به دیگران ظلم نکن. همش دین آمده میگه این کارو بکن این کارو نکن، تمام دستوراتش هم برخلاف هوای نفسه. انسان ها میبینن ای عجب این قصه قصه، همون بچه هست که رفت مکتب استاد بهش گفت بگو الف گفت نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ خب نمیگم دیگه. گفت بعد آمده چیکار کنی؟ گفت خب نمیگم دیگه. گفت اگر نگی الف چطور میشه؟ اگه بگیش دو میشه. گفت اگه بگم الف تا آخر باید بگم، از حالا الف رو نمیگم تا آخر راحتم. مردم میبینن که عجب اگر بگن لا اله الا الله خب پیغمبر رو قبول کنن، اگه پیغمبر رو قبول کردن وقت باید احکامش هم قبول کنن، اگه احکامش رو قبول کردن و اعتقاد به معاد پیدا کردن عملا باید بکنن، اگه بخوان عمل بکنن دیگه هواپرستی نمیشه کرد. 10-12 سال قبل بیشتر 15 سال قبل با یک جوانی من راجع به خدا بحث میکردم که خدا هست یا خدا نیست. اون میگه خدایی نیست، مصر که خدایی نیست، از هر دری میامد ما راه میبستیم و ثابت میکردیم که خدایی هست. آخر سر بعد از چند جلسه گفت آجون میشه پاتو از دم به ما برداری؟ گفتم چه برای چی؟ گفت که من خودم میفهمم که خدایی هست، این که دیگه اثبات نمیخواد، این مطلب روشن در هر چیزیه، ولی من اگر بگم خدا هست دیگه سر چهار راه نباید بیستم، من میخوام آزاد باشم راحت آزاد. الان اول میگم خدا نیست، بابا جون روز اول میگفتیم ما اینقدر علاف نمیکردیم. چون دین از روز اول میخواد با هوا و هوس مخالفت بکنه، مردم زیر بار نمیرن، خیال میکنن خدا اگر گفته این کارو نکن منفعت خودش را در نظر گرفته، نمیدونن که با منفعت مردم را خدا در نظر گرفته. اگر گفته این کارو نکن برای خودت مضره، اگرم گفته انجام بده سودش به خودت میرسه. وقتی حمام اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام عرض کرد یا ابا الحسن صف لی المتقین، متقین رو برای من وصف کن، فتفاقل علیه السلام، حضرت تفره رفت و زیر بار نرفت، او اصرار کرد، حضرت یک آیه در وصف متقین خون، عرض کرد بیشتر میخوام، فرمود پس بشنو یا حمام ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق غنیا عن طاعتهم آمنن من معصیتهم. اول مطلبی که من باید بهت بگم قبل از آنگه صفات متقین رو برات بشمرم و بعد بفهمی که متقین کیان، دو مطلب رو باید بدان. یک، خدا مردم رو که آفریده است عرض میکنم که اونها رو امر کرده به بندگی، از این بندگی نفعی به خدا نمیرسد. دو، اگر گفته محرمات رو انجام ندهید از انجام این حرام ضرری به خدا نمیرسه. اگر مردم بندگی به جا بیارن نفعش به خودشون میرسه و اگر ترک معصیت کنن هم نفعش به خودشون میرسه و اگر هم معصیت انجام بدن ضررش به خودشون خواهد رسید. نوع مردم به این جهت متوجه نیستن، لذا هر کاری که به نفع منافع ظاهری و مادیشون باشه انجام میدن، اگه خدا گفت نه و این کارو نکن زیر بار نمیرن. الان مسئله حجاب همینه، مسئله ربا همینه، همه این مسائل زنها زیر بار حکم خدا رو میرن، خیال میکنن خدا هر سبت که از حجاب اینها نفع میبره. مردها زیر بار مسئله رباخوری که حرامه نمیرن، خیال میکنن از رباخوری خدا به ضرر میفته. جامعه شده آقا سر تا سر هوا پرستی و خدا پرستی رفته کنار. چرا؟ چون باورمون نمیاد که هرچی خدا گفته به نفع خودمونه. لذا هم موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه به هشام فرمود یا هشام ان العاقل لا ترکب ما نهیت عنه. هشام اگه میخوای آدم عاقلی باشی کارایی که بهت گفتن نکن و خیال نکن که اگر انجام بدی و با خدا در بیفتی به نفعته. لا ترکب ما نوعی چند و این نشانه عقل انسانی که بفهمه. از روز اول انبیا آمدن بشر رو میخواستن در یک کانال مخصوص سیر بدن، در یک مسیر مشخص حرکت بدن، بشر احساس کرده که انبیا با منافع مادیش مخالف عدم اول اینجوری خیال کرده مخالفت کرده، در حالی که قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم دین داشته باشن، اگر مردم تقوا داشته باشن، اگر مردم مطیع حق باشن، ما از آسمان و زمین برشون برکت نازل میکنیم. کی باورش میاد؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید اگر مردم مطابع دستور خدا، مطابق دستور حق عمل بکنن، وضع دنیوی و مادیشون هم من تضمین میکنم از بیدین ها که اینقدر میگین بچه رو که دین دارن اینقدر برای بیشیدن، اونا که دین ندارن اینقدر پول دارن، من علی تضمین میکنم که وضع مادی و دنیوی متقی اگه متقی باشن از اونها بهتر بشه، به شرطی که تقوا را در همه زمینه ها رعایت بکنن. نه مگه من در کاسبی تقوا را رعایت کردم بچه رو به جایی نرسیدم؟ خب تو خونه بد اخلاقی، خب با رفیقت به جفا رفتار کردی، فلان جا حقی رو انکار کردی، فلان جا باطلی را تأیید کردی، کاسبی درست بود. تقوا یعنی در همه زمینه ها، در همه جنبه ها، در همه مسائل زندگی انسان مطابق دستور حق رفتار کنه. کردی و نشد. از طرفی شیطان هم در مقابل مکتب انبیا موضع گرفته. انبیا آمدن فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیا لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسج نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول و یحتجوا علیهم بالتبلیغ. خدای متعال میفرماید امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خدای متعال یکی یکی انبیا و رسول را به سوی مردم فرستاد تا این که با اون میثاقی که با خدا بستن، میثاق فطری که با خدا بستن، این میثاق رو پس بگیره ازشون. یعنی بگه شما عهد بستید که بندگی شیطان نکنید. چرا بندگی میکنید؟ انبیا آمدن که این میثاق رو یه کاری کنن، مردم عمل کنن، بهش پابند باشن. نعمتی را که خدا بهشون داده است، یعنی معرفت خدا، و اینها فراموش کردن و به خاطر این گرد و غبار ما دیگر فاصله بین اونها و خدا برقرار شده، این فاصله رو برطرف کنن و اینها خداشناس بشن. گنجینه هایی که خدا در زمین عقل اینها کاشته است، اینها رو عرضمت برملا کنن، شکوفا کنن، آشکار کنن، کاری کنن که اینها طبق عقلشون دفتار کنن، معذار که کل زیدوار نمیرن. چهارم این که یحتجو علیهم به تبلیغ، یعنی یه کاری کنن که خدای متعال با اینها بعد محاجه کنه با تبلیغ که من انبیا رو فرستادم، چرا زیر بار نرفتین؟ من که گفتم آقا احکام، چرا زیر بار نرفتین؟ از یک سو انبیا آمدن بشر را به بندگی خوندن، از یک سو شیطان قسم خورد که ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم که اینا شکرگزار نباشن. خوب دقت کنید، ثم لا تجد اکثرهم حامدین، ثم لا تجد اکثرهم صابرین، نه شیطان گفت ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم اینا شکرگزار نباشن. عجب. این موضوع اول، موضوع اول بحث شکره. شیطان اول کاری که میکنه میاد اینجا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله الرحبه فتلك عباده العبيد و ان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار. مردم اونایی که بندگی نمیکنن هیچی، التماس دعا مرخصن. اونایی که اهل بندگیان سه جور بندگی میکنن، یه عده بندگی میکنن یه چیزی گیرشون بیا، خب بدم نیست، اما این رقم بندگی بندگی تجاره. یعنی چه؟ یعنی تجار وقتی کاسبی میکنن میخوان یک تومن جون بشه 12 ریال. عبد تجار قبلی عرض میکنم، اما تجار الان میخوان یک تومن بشه 1000 تومن. یعنی عرض شد که چندین برابره. بعدم میگه از عباس به همین امام رضا اینجوری میگه، انگوشه شروع میکنه، به همین امام رضا 995 خریدم. دقت فرمودین؟ اینجوری قضیه. خب این یه رقم پول رو عرض شد که مدار کاسبی قرار میده که چیزی بیاد بالا. اصلا تجارت در لغت معناش کسب معربه، یعنی کاسبی کردنه که سود بیاره، کاسبی کردنه که سود درآره برای انسان، بهش میگن تجارت. ولو که الان تجارت مثلا فرض بفرمایید که به یک کارهای خاص میگن حجره داشته باشه و تلفنی بغل دست و چتکی، ولی نه، هر کس که هر مدل کاسبی کنه که چیزی که میده بعد یه پولی اضافه گیرش میاد، به این نوع کسب میگن چی؟ تجارت. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد یه عده بندگی اینجوری میکنن، نماز میخونه که از اون و چیزی گیرش بیاد، بعد وقتی گیر نیامد اعتراض، ما که نماز خوندیم، ما که روزه گرفتیم، ما که در خونه خدا رفتیم، پس چرا حاجاتمون برآورده نشد؟ والا ول میکنه. دوم، ان قوما عبدوا الله رحمه، یه عده‌ای هم از ترس بندگی میکنن. خب اینم بعد نیست، شما بندگی بکن آقا جون. گفت آقا جون بمیرو بدم. گفت استاد میشه بشینم و بدم؟ گفت بشین. باز خسته شد. گفت میشه لم بدم و بدم؟ گفت لم بده. گفت میشه دراز بکشم و بدم؟ گفت دراز بکش. گفت میشه بغلتم و بدم؟ گفت آقا جون بمیرو بدم. تو بدم، بمیرو بدم. دقت فرمودین؟ بندگی بکن به هر کلکی هست، از ترس یا علی، از ترس جهنم بندگی بکن. تو دروغ نگو، تو ربا نخور، تو غیبت نکن، تو نگاه به نامحرم نکن، تو ظلم به مردم نکن، هر تو گناه نکن، هر جوری هست. اما خب یک ضرر داره. ضررش چیه؟ ان قوما عبدوا الله رحبه، یه عده‌ای از ترس بندگی نمی‌کنن. اونا کیان؟ اونا مثل این نوکرای سابق، عبد و برده و بنده و اینا بود. اینا بندگی که میکردن از طرز چوبای ارباب بود که اگه بندگی نکنن چوب توشه، اینم اگه بندگی نکنه چوب توشه. چهار روز که دید اوضاعش بهتر شد و مثل که دیگه همچه کم 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 به قول قرآن امن از مکر الله بهش دست داد و خودش رو از عذاب خدا در امان دید، شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به خلاف دستور خدا رفتار کردن. یه دسته از مردم هم که نه اونجورن نه اینجور، خدا را که بندگی میکنن بهش حق ایمان هم دارن، جهنم هم حق ایمان هم دارن. والوعد والوعید به ما حق، هر دوش حقه، هیچ بحثی هم درش نیست. اعتقاد به جهنم و بهش از ضروریات دینه، اینا همش مهمه، همش هم درسته. اما حرف اینه، خدا اگه خدا نه بهشتی خلق کرده بود نه جهنمی خلق کرده بود، نه باید خدا را بندگی کرد؟ چرا؟ به چه حساب؟ به حساب شکر. یعنی این که خدایا این همه نعمت به ما مرحمت فرمودی. یه عده‌ای ممکن اهل مطالعه‌ای که در این خصوص مطالعه کرده باشن این نکته رو بر اونا عرض میکنم که گاهی در بعضی از کتب این عبارات دیده میشه و معنی شکر را عوضی خدمت آیان عرض کردن و شکر براش این نیست که انسان دیگه نیازمند به بندگی نباشه، فقط برای اینکه شکر گذار باشه بندگی کنه. شکر عین بندگیه، شکر عین بندگیه، نه اینکه شکر برای این است که نقطه مقابل بندگی فرض بشه. اون وقت یه عده‌ای خدا را بندگی می‌کنن از باب شکر. از باب شکر یعنی چه؟ شکر چند تا مقدمه لازم داره. اولا اقرار به وجود نعمت. چون من وقتی که قبول نداشته باشم که نعمت به هم دادن چجوری شکر کنم؟ اول شکر، نعمت، اقرار به وجود نعمت می‌خواد. خب دوم، وقتی که من اقرار کردم به وجود نعمت، نعمت بدون منعم که نمیشه. اصلا نعمت یعنی خیری که از جانب دیگری به شما رسیده. پس اون دیگری کیه؟ خدا مرحمت فرموده از اسماء حسنای پروردگار منعمه. منعم یعنی کسی که نعمت میده، درسته؟ دلمن و احسان پروردگار، خدا نعمت میده. اینم دو، پس باید اقرار کنم به وجود منعم. سوم، اقرار به بدهکاری خودم باید بکنم. من بدهکار خدام. چرا؟ زدی که خدای متعال ابتداعا تفضل فرموده، من کاری نکردم که سزاوار این نعمت شده باشم، بعد بهم داده باشم مفت و مجان بدون درخواست من. یا من یعطی من سعلا، یه رقم از عطاها که خدا عطا میکنه در مقابل دعای شما. دعا کردی پول میخوام بهت دادن. ولی یا من یعطی من لم ماه رجب نمونده و من لم یعرف و تحننم منه و رحمه. خیلی وقتا خدا یه چیزی با آدم بید، اصلا آدم نخواسته از خدا. اصلا ما از خدا خواستیم ما رو خلق بکنه؟ نه. ما از خدا خواستیم که از بین همه مخلوقات ما رو انسان خلق بکنه؟ نه. ما از خدا خواستیم که از بین همه انسان ها ما رو شیعه خلق بکنه؟ نه. ما از همه شیعه ها خواستیم که از بیان همه خدا ما رو در این شهر مقدس قرار بده؟ نه. ما از میان همه مردم که این شهران از خدا خواستیم که هم یکی که شما نگاه کن چقدر نعمت، بدون اینکه شما از خدا خواسته باشی خدا به مرحمت کرده، درسته؟ پس باید اقرار کنم که من بدهکارم به خدا. وقتی این شو چیکار کنم؟ بندگی میکنم. چیکار کنم آقا جون؟ بندگی میکنم. بندگی در مقابل عرضمت که این حرفا همون حقیقت شکره. شکر کردن یعنی بندگی کردن، بندگی کردن یعنی شکر کردن. پس شکر حقیقت بندگیه. وقت شیطون میگه یه کاری بکنم که اینها شکرتو نکنن، یعنی قبولت نداشته باشن، به نعمت اقرار نداشته باشن، خودشون رو بدهکار ندونن، قهرم موفق به شکر نمیشن، یعنی موفق به بندگی نمیشن، یعنی موفق به بندگی نمیشن. شیطون گفت نمیذارم اینا شکرتو بکنن، اما زورم به یه عده‌ای نمیرسه. خوب دقت کنید، ما انشاءالله تو این شبها فرق این دو دسته رو میگیم. اون عده اقلیتی که شیطون زورش به اونا نمیرسه اون چیکار کردن؟ اون عده اکثریتی که گول شیطون رو خوردن چیکار کردن؟ چون شیطون نگفت همه اینها را گمراه میکنم، نگفت که زورم به همشون میرسه، گفت ثم لا تجدوا اکثرهم شاکرین. من یه کاری میکنم که از عرض میکنم که بیشتر اینها قطع امید کنی، از بیشتر اینها قطع امید بکنی. سوره مبارکی انعام یه آیه داره، آیه 115 165 آیه است، آیه 115 به خطاب پیغمبر میفرماید. البته خطاب پیغمبر که میفرماید خب معناش اینه که داره به من میگه و ان تطع اکثر من فی الارض. آقا نه شیطون گفته من نمیذارم اکثر اینها شاکر بشن، قرآن هم خطاب به پیغمبر میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پیغمبر اگر یه وقت بخوای احتمال بدی که حق با اکثریتی، بعد زیر بار اکثریت بری، اکثریت تو را از راه خدا باز می‌دارد و تو رو گمراه می‌کنن. چرا؟ اکثریت آماگه عیبشون چیه؟ جمعیت دارن و همه هم دارن یه حرفی رو می‌زنن، لابد راست میگن دیگه. الان تو همین مجلس اگر 100 نفر باشی، از 100 نفر 80 نفر یه حرفی رو بزنن، نمیگن که خب دروغ بود که آقا، یعنی شما میگی هم 80 نفر نفهمیدن؟ این خیلی به ذهن نزدیک میاد. پس چرا قرآن می‌فرماید که اکثریت در مسیر اشتباه و خطا هستن؟ گیرشون چیه؟ گیرشون قرآن در چند جا فرموده، از جمله همین آیه، در ذیل آیه میفرماید ان هم الا یظنون و ان هم الا یخرسون. اینا آقا جون مدار قضاوت هاشون در مسائل گمان است و تخمین. خیلی عجیبه. قرآن شریف میفرماید از سوره اسراء لا تقف ما لیس لک بهی علم، لا تقف ما لیس لک به علم. آجان تو وقتی به یه چیزی علم پیدا نکردی دنبالش نرو. علم چیه؟ در اصطلاح ما طلبه ها یک جهل داریم، یک وهم داریم، یک شک داریم، یک ظن داریم، یک علم. جهل یعنی اینکه انسان در یک موضوع هیچی ندونه. وهم یعنی احتمال ضعیف درباره یک موضوع بده، بین 0 تا 50%. شک یعنی احتمالی که دو طرفش مساوی باشه، یعنی 50-50. ظن و گمان یعنی احتمالی که قوی باشه، از 50 تا 100. علم یعنی 100%. وقتی انسان اعتقاد یقینی قطعی جزمی بطی پیدا کرد به یک امری، میگن به اون امر عالمه. اون وقت در شرع مقدس در بعض از احکام فرعیه گاهی اون هم با دلیل خاص از شر، ظن متعاخم به علم یعنی ظن قوی 90%، 95% حکمش علم را پیدا میکنه. بده چی؟ مثلا برای که همه آقای متوجه بشن، اگر شما در نماز شک کردی که الان رکعت سومی یا رکعت چهارو، چیکار میکنی؟ اول فکر میکنی، تروی میکنی. تروی یعنی اول فکرت کار میندازی، یه قدر حواس رو جمع میکنی، یه وقت یقین میکنی که رکعت سومه، مشکل حل ده. یه وقت نه، احتمال قوی میدی و ظن قوی پیدا میکنی 90% که رکعت سومه. شارع مقدس فرموده این ظن قوی هم حکم علم را دارد. یعنی بگو اگر من یقین میکردم الان رکعت سومه چیکار میکردم؟ یک رکعت دیگه میخوندم. الان هم که گمان قوی پیدا کردم که رکعت سومه حکم علم را دارد، پس ظن قوی هم در بعض از جاها محکوم به حکم علم. اما همه جا اینجور نیست. صریح فرموده ولا تقف ما لیس لک به علم. تا وقتی علم پیدا نکردی در کجاست که قرآن میفهمه تا وقتی علم پیدا نکردی هر سبب که دنبال یه چیزی نرو. علم یعنی چی؟ یعنی اعتقاد 100%، یعنی یقین 100%. از اون طرف میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان که آقا آدمو به جایی نمیرسونه، گمان که به درد نمیخوره. اینجا هم میفرماید ان هم الا یظنون، اینا آقا گیر اکثریت اینه، پاشونو بر مبنای گمان جلو میگذارن، گمان میکنم این آقا درست میگه میره دنبالش، گمان میکنم گمان قوی دارم که این آقا راست میگه میره دنبالش، گمان قوی به درد نمیخوره. او جاهایی که گمان به درد میخوره در مسائل فروع عملی است، اونم در جاهایی که زن حجت است و حجیتش یا از باب کشف ثابت میشود یا نه، یعنی یا از باب عقل یا از باب شرع، که یک بحث و اصولی به ما مربوط نیست، او در بحث فروع عملی است. یک جا اگر شما قطع پیدا کنید و مصداق قطعی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا باشه، یعنی یک مورد باشه که گمان به درد نخوره، اصول اعتقاداته. بالاخره دین یک اصول داره و یک فروع، در فروع میگن یه سری از گمان ها حجته. مثلا در نماز عرض کردم در اصول چی؟ هیچ کس قائل نیست که گمان متبع. لذا هم ما اگر در یک موضوعی یک خبر واحد داشته باشیم، یک نفر فقط از پیغمبر یه چیزی در اصول اعتقاد شنیده، اون خبر واحد چون در اصول اعتقاد است، بدن خبر واحد هم اگر گفتن خبر ثقه، خبر شخص عادل، روایتی که شخص عادل موثق نقل کرده حجته، در فروع گفتن نه در اصول اعتقادی. چرا آقا دنبال چیزی که علم ندارم نیفتم؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، هم از چشم میپرسن هم از گوش هم از عقلت و قلبت میپرسن. چرا آقا به این مطلب معتقد بودی؟ با جواب بدی از کجا آوردی آقا جون؟ از کجا آوردی؟ خب پس یکی از راههایی که اکثریت را به زمین زده است فهمیدیم چیه؟ اساس کار اینه که نمیگذاره که اکثریت به شکر موفق بشن. شیطان به خدا گفت نمیذارم اینا بندگان شاکری باشن. اکثریت که به زمین خوردن، قرآن میفرماید یکی از گیراش اینه، دنبال یقین نمیگردن. یعنی وقتی میخوان یه چیزی رو رد کنن به یقین کار ندارن، به یقین نرسیده رد میکنن. اگر هم چیزی رو بخوان تأیید بکنن به یقین کار ندارن، به یقین نرسیده تأیید میکنن. اینا آدم هایی رو گمان و حدس و حرفا پیش میرن. این افراد جز همون اکثریتی هن که موفق به شکر نمیشن. معلوم میشه که در اعتقادات انسان باید دنبال یقین بگرده. لذا هم خوب همیشه متقین کم بودن، چون کسی که بخواد دنبال یقین بره، کسی که بخواد دنبال علم بره خیلی کمه. صبر بکنه مطلب براش روشن بشه. عرض کردم اول منبر، بازم عرض بکنم یک متر پارچه شما میخواهی بخری 6 تا مغازه رو میگردی که یک جنس بهتر با یک تومن ارزونتر گیرت بیاد. چرا نسبت به دین همین مقدار تحقیق نمیکنی عزیز من؟ چرا نسبت به اصول اعتقادی و مسالب اعتقادی از هر کس هر چه شنیدی قبول میکنی؟ البته همچی هم نیست که از هر کس هر چه بشنویم قبول کنیم. مردم گول یه چیزایی رو میخورن. خب بالاخره آقا اینایی که دنبال این اکثریتی که دنبال باطل افتادن، هر کسی از یه راهی رفته. این راه ها رو قرآن فرموده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فرموده. راه اول که خیلی ها رو به زمین زده مسئله جمعیته. همین الان با سنی ها که حرف میزن، ای آقا یعنی شما میگید همه هم سنی من جهنم؟ باور میکنی آقا همه این سنی ها میرن جهنم؟ یا آخوندی بالا منبر میگفت که با یه سنی بحثم شد، سنی میگفت که حق با عمره. گفتم چرا؟ گفتم پیروانش از پیروان علی بیشتر، سنی ها اشیا بیشترن دیگه. گفتم اگر جمعیت دلیل بر حقانیت باشه، میدونی از عمر کی حقانیتش بیشتره؟ گفت کی؟ گفتم شیطون. گفت چطور؟ گفتم چون پیروان شیطون از پیروان عمر بیشترن. و از کجا میگی؟ گفتم عمر چند نفر پیرو داره؟ مثلا فرض کنید 600 میلیون از 1 میلیارد مسلمان، 400 میلیون شیعه، مثلا فرض کنی 600 میلیون سنی. خب چند نفر روز زمین زندگی میکنه؟ گفتم مثلا 5 میلیارد. گفتم خب 1 میلیارد کل مسلمان، 400 میلیون که شما میگی اینا هیچی، 600 میلیون حقا بسیار خوب. ما بقی که خودت هم میگی اینا کافرن و مسلمان نیستن میرن جهنم، چند نفرن؟ خب 4 میلیارد. گفتم 4 میلیارد پیرو به شیطانن به اعتقاد خودت بیشترن یا 600 میلیون که پیرو به عمرن؟ گفت نه 4 میلیارد. خب مسلمون تو هر شهری بری، عرض بود که شما نگاه به جمعیت یه بخوای بکنی حساب کن، ببین اکثریت با پیروان شیطانن. جمعیت که دلیل بر حقانیت نیست، همین اشکال برای حارث پیش آمد. حدیثی که اول منبرم خوندم، حارث همدانی از شیعان خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، ولی بنده خدا مثل من یکم ساده بود. یه وقتی اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مریضم بود، تبم کرده بود، نمیدونستم راه بره، گرفته بودن سید بغلاشو میوردن خدمت حضرت، لباسشم رو زمین کشیده میشد چون نمیدونستم راه بره، میکشیدنش. این روایت رو مفید علی الله مقامه در اول اعمالی نقل فرمود. حضرت فرمود ها حالت چطوری؟ گفت خیلی بد. چرا؟ گفت آقا وضع جسمی رو که داری میبینی و اما وضع روحیم بدتره. چرا؟ گفت خب آقا من که خیلی مخلص شما، اما خب یعنی میگی اینا اشتباه میکنن؟ کیو میگی؟ خب آقا این آقای ابو بکر، خب ببین آقا چقدر از اصحاب پیغمبر دارن میگن راست میگه، نمیشه که همه اشتباه بکنه. یا علی جان ما مخلص شما هستیم، اما یعنی میگه سلمان، ابوذر، مقداد، اما بلال، کی اینا واقعا اینا ارکان و اساطین و استخونهای اصحابن دور بر شما. از اون ور آقا شما نگاه کنید، عمر، عبدالرحمن، اوف، خالد بن ولید، چه میدونم مغیره بن شعبه، کی معاذ بن جبل، اینا همه معاذ آقا نماینده پیغمبر در یمن بود، الان میگه ابوبکر راست میگه. خب اینا همه اون طرف هم چنان غضب کرد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که فرمود قد که یا حارث انک رجل ملبوس علیک، بس کن، تو اصلا قاطی کردی. مگر حق را با جمعیت میشه من تشخیص داد که چون اونها جمعیتشون بیشتره پس شاید اونها حق باشن؟ این میشه گمان. آدم فکر میکنه میگه، یعنی میگه اینا مثلا فرض کن 100 نفرن، تو را علی 4 نفر نسبیان، یعنی مثلا میشه همین 4 نفر نسبی حق بگن؟ حالا علی که خودش خوب آدم خوبی بزرگوارم هست، نه خب یعنی واقعا همین 90 نفر، همه 80 نفر، اینا دیگه اینا همه اشتباه فکر نمیکنم، گمان میکنم اینا راست میگن. میره از این بعد قرآن میفرماید انهم الا یظنون، بابا اینا دنبال گمان را میفتن، ما که بهشون گفته بودیم تا علم پیدا نکردی درید. سلمان آمد خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، قضایی رو نقل کرد، تو بسید اینجور شد. آقا به امیرالمؤمنین گفتن که آقا زمنن سلمان رو اذیت کردن بعد از اینکه خلاصه شما رو آوردن مسجد و شما زیر بار بیعت نمیرفتید. آقا حدا بیعت نمیکرد، حدا زیر بار بیعت نمیرفت. ابوبکر از بالا منبر خودشو خم کرد، دستش رو زد به دست امیرالمؤمنین، گفت کفانا ذلک، همینقدر بسته، بری علی بیعت کرد. حضرت دست نداد، او خودشو خم کرد، دستش زد به دست امیرالمؤمنین. آقا راه کردن، آقا آمدن منزل، ریختن رو سر باقی اصحاب، سلمان رو گرفتن، ریسمان انداختن به گردن سلمان که رد ریسمان رو گردن سلمان بود. شب به امیرالمؤمنین قضیه رو خبر داده، حضرت خندید، فرمود حقشه. چرا آقا؟ فرمود که من که داشتم می آوردن مسجد، سلمان میخواست خودش رو خفه کنه و با خودش بگفت که آخه امیرالمؤمنین که اسم اعظم برده، خب بگو آقا کن فیکون کن. این حرف از سلمان قبیح بود. سلمان میدونه که من طبق دستور عمل میکنم، سزای عملش رو دید، همین مقداری که ریسمان میگردنش انداختن کفاره گناهش رو تصفیه شد. الله اکبر. فقط یه نفر بود تو اصحاب کنار خیابون که ایستاده بود، جمعیت وقتی آقا رو می آوردن چشم از چشم امیرالمؤمنین بر نمی داشت. سوره این میگه همین چشمش پرت نمی زد، خیره شده بود و حضرت نگاه میگه که هر چه حضرت دستور بده انجام بده. اونم مقداد، ندا هم رواقع داره که مقداد از جهت یقین از سلمان افضل بود اجمالا. خب عرض میکنم خدمت انورتون که این رفته تو فکر رو، خب از اون بر سلمان، از اون بر کی، از این بر خمان جمعت، این برای خب اینا چجوری هن؟ حضرت فهموندن که تو اشتباه میکن عزیز من، تو خیال کردی ملاک تشخیص حق جمعیته، اشتباه کردی. ما که گفته بودیم ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چرا گولی جمعت میخوری آجون؟ خب باید چیکار کنم؟ حضرت یه جمله‌ای به حارث فرمود، جمله عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه. این مطلبی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به حارث، این موضوع بحث امشب منه که امشب از این جلسه این حرف رو یاد بگیریم که آقا ما اگر قسم نخوردیم که خدا رو بندگی کنیم، دشمنی داریم که او قسم خورده نگذاره ما بندگی کنیم، اونم شیطونه که گفت فبه عزته که لأغوین نهم اجمعین، همه رو بیچاره میکنم الا عباده که من هم المخلصین، بجاز یه عده افراد اهل اخلاص که زورم به اونا نمیرسه. وقت بعد باید ببینیم راه اخلاص چیه، چیکار کنیم مخلص بشیم که از شر شیطون در امان. اگر ما قسم خورده باشیم که بندگی بکنیم، تازه شیطون و ما میشیم چی؟ دو دشمن رو در رو، ممکنه ما غلبه کنیم، ممکنه حالا یه ما بی خیالی بود در باره دین حاضر نیستیم درست تحقیق بکنیم، قهرن شیطون غلبه خواهد کرد. این مسلمه، این روشنه که او غلبه خواهد کرد. از چه راههایی میاد؟ راه اول گمان، راه اول گمان، پیروی از گمان در کشف حقایق. من میخوام معتقد بشم به این مطلب، گمان از کجا؟ گمان و خود گمان موجباتی داره. اول چیزی که برای آدم گمان میاره جمعیته، جمعیته این برای آدم گمان میاره نکنه اینا راست. این دستر یه بار دیگه هم بالا منبر گفتم، دلم میخواد امشبم بگم، بعض از دوستان قیافه ها رو میبینم که انم مثلا تازه خدمتشون رسیدم این مطلب رو نشنیدن. کسی کسی جاره استاد ما آقای آرز عبدالحمید اصفهانی، نوه مرحوم آستابو رستم، ایشان که اسم میبرم برای که بدین سوال بکنین، قصه قصه عجیبی است. ایشان نقل میکردن از قول مرحوم آیت الله سبت رحمت الله علیه، در تهران مسجد مدرسه مروی نماز بخوندن. مرحوم آیت سبت از علمای بزرگ شیعه بود. میفرمودن که آیت سبت فرمودن که من جوان بودم با یکی از آیان طلبه ها شیخ بود، او هم جوان، دو تایی با هم بگیردن سعودی. حالا من الان تردید کردم که آقای آصف الحمید اصفهانی این قصه رو از قول آقای سب نقه یا از قول همون شیخی که همراه آقای سب بود، رفیق بودم با هم دیگه که اسم او رو نمیدونم. گو با هم دیگه رفتیم مکه، از مکه آمدیم به مدینه، رسیدیم به مدینه. عرض می کنم خدمت رو که چند ماهی در مدینه بودیم، خیلی قصه جالبه، خیلی شنیدنیه. رسیدیم به مدینه، امروز تو خیابونا ما راه می رفتیم، قدم می زدیم، می گشتیم. یک روز دوتایی رسیدیم، حالا ما با لباس روحانیت شیعه رسیدیم در یک مدرسه علمیه، مدرسه علمیه، طلبه ها بودن درس خوندن، مال سنی ها، مال وهابی ها. رفتیم تو مدرسه، کنار حوض مدرسه دیدیم یک طلبه جوانی پیشانش هم پینه بسته، از بس نماز خونده و اینا، و این داره وضو میگیره. سلام کردیم و یه جوری می‌خواستیم با این رفیق شیم، یه جوری خلاصه با این حرف بزنیم، بحث کنیم مثلا. اتفاقا اون خیلی خوش اخلاق، خیلی خوش برخورد، ما رو دعوت کرد به حجرش. رفتیم تو اتاقش، شما کی هستین، چی هستین، کجا اومدین؟ ما شیعه هستیم از ایران، و خلاصه پیشنهاد بحث دادیم، خلاصه کلام قبول کرد. گفت ولی شرط داره، اولا از فردا شما وقت نمازه، از فردا، از فردا. خب چجوری بحث کنیم؟ گفت نگاه، یا اول شما حرف بزن تا آخر وقتی خلاص شد بعد من حرف بزنم، یا اول من حرف بزنم وقتی حرفای من خلاص شد بعد شما. حالا میخواد چند جلسه هم طول بکشه، شما حرف بزن بزن بزن، دو روز، سه روز، چهار روز، حرفای شما، ادله شما که خلاص شد، خودت وقتی گفتی که حرفی ندارم بعد من حرف بزنم، یا اول من شروع میکنم بعد شما. خیلی اول کی؟ گفت ما حوصله نداریم، اول ما شروع میکنیم. خیلی کی؟ فردا ساعت چند؟ ساعت 10 مثلا، دو ساعت مونده به ظهر رفتیم. حالا شب بریم تو اتاقو دوتایی با هم دیگه، کتاب نداریم. گفت هرچی من بلد بودم گفتم، هرچی من بلد بود گفت، و حرفامونو خلاصه یکی کردیم، یه جا کردیم حرفامونو که ما چه دلیلی داریم برای اثبات امامت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر سلام الله علیه و آله و ادلمون رو ریختیم آقا رو غلطکو، هر سبت که ردیف کردیم، دلیل اول دوم سوم قشنگ دستبندی مطالب چیده شده مرتب خوشگل، دکورش هم دادیم، و بعد از اینکه مطالبم دکور بندی شد پشتیم اومدیم. فردا صبح دستمون پری عالی اومدیم برای بحث دیگه، دعوای آخوندام همینه دیگه، دعوای آخوندام بحثه. گفتم اومدیم برای بعث و نمام شیعه، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بفرمایید. گفتم ما شروع کردیم. حالا یادم نیست که آقای بحث، این آقای بحثی که شو با این سنی شد، آقای سبت شروع می‌کردن به صحبت که اون آقا شیخه، یک نفر متکلم بوده، یکم ساکت. این سنی هم گوش می‌کرد. گفتم آقا دلیل اول در اثبات امامت امیرالمؤمنین این، دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم گفتیم، گفتیم، حالا نمی‌دونم، به یک روز به دروز خلاص حرفای ما ته کشید. گفتم ما خدا بگیری حرفم تموم شد، ما هرچی بلد بودیم گفتیم دیگه، شما بگین. گفت تمام شد دیگه، در اثبات امامت امیرالمومنین هرچی بلد بودیم گفتیم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، حال سنی ما در بزنه، دلیل اول در اثبات امامت بلافصل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب این، دلیل دوم این،
ما این نگاهی به هم کنیم گفتیم آقا شما داری ادای ما رو در بیاری یا داری حرفای خودتو میزنی؟ گفت نه جان شما، دارم حرفای خودتو میزنم. گفت یعنی شما میخوای اثبات کنی که علی امامه؟ گفتم بله. خب پس چرا شما شیعه نیستی؟ گفت ها یه مطلب داره. حالا سبب حرفامو بزنم من. گفت شروع کرد آقا از کافی، از بها، از کتابای صدوق، از کتابای مفید، مثل بلبل این آخوند سنی احادیث تو خیلی هم حافظی عجیبی داشت، احادیث رو از بر یکی یکی پشت رو همینگه خوند، همه رو گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و بهتر از ما هم اثبات کرد که امیرالمومنین امامه. گفتم خب حالا بیا آقا بم دلخوشی ما هم که شده یک دلیل هم بگو برای اثبات امامت ابوبکر نیست. ابوبکر که امامتش دلیل نداره، پس چرا شما سنی هستی؟ گفتم های جهت، خدایا چه جهتی میتونه داشته باشه؟ ما هم حالا آقا مجذوب شدیم که ببینیم که چی میخواد بگه. گفت دلیل من اینه، همه این حرفا درست، دلایل عقلی درست، دلایل قرآن درست، دلایل احادیث درست، هر چی شما گفتی و هر چی من گفتم همش درست. یعنی شما میخواین بگید تمام اصحاب پیغمبر که گفتن حق با ابوبکر اشتباه کرد؟ گفتیم بابا برو جمعش کن، ما فکریم تو آدمی. این همه دلیل را زیر پا گذاشتی به هوای این که یعنی میگی همه اصحاب اشتباه کردن؟ الله اکبر. خب یه قصه بگم، چون مجلس هم به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است و دیگه میخوام روزه هم بخونم. ببینید این قصه از حضرت اول باعث گمراهی یک عده‌ای شد. پیغمبر خدا معاذ رو فرستاد به یمن برای تبلیغ، ضمناً هم بهش فرمود که قرآن به مردم یاد بده و فلان و حرفا. وصیت پیغمبر اکرم به معاذ بن جبل تو اول تو حرف العقول در کلمات پیغمبر هست، نگاه کنید آخرش چه جمله‌ای داره. اهل دل فهمیدن چی گفت پیغمبر. پیغمبر بهش یه قاری حرف زد اینا. بعد فهمود معاذ وصیت هم طول کشید و زیاد با تو حرف زدم، میدونی چرا؟ چون میترسم دیگه نبینم. خب یه دیگه گفتن شاید مثلا در این فاصله معاذ از دنیا بره، پیغمبر دارم باش اتمام خود جد میکنم، شاید هم نه معاذ برگرده پیغمبر از دنیا رفته باشه. اما خب در عالم برزخ چه بالاخره پیغمبر خواهد دید، تو قیامتی پیغمبر خواهد دید. ها نکنه معاذ عاقبت به خیر نمیشه، دستش رو از دامن پیغمبر جدا میکنن، نه در برزخ دستش به دامن پیغمبر خدا خواهد رسید نه در قیامت. همجوره معاذ نماینده پیغمبر. خب سنیا گول همه دو بکنن، یعنی شما میگید نماینده پیغمبر استفاده کنه؟ بله بله آقا. پس میزان چیه؟ برزش هم بیام انشاءالله. یکی میگفت تو از سریال های تلویزیون من برمیدی؟ گفتم یعنی چه؟ گوام بم سر بزنگاه مطلب که میرسی ول میکنیم. میگه باقی چه فرشن میگه؟ ولی هرکی مرد نیاد. گفتم خب آج ما بوق و کرناک نداریم، ما راش همینه، چیکار کنیم؟ این طرف اون طرف دارن جون میکنن خلقالا رو برن سینما، ما میخوام جون که بکنیم مردم بیان روزه ما حسین، چیکار کنیم؟ راش همینه، باقی مطلب فرشن. باقی مطلب که این راهش رو عرض بکنم که بس راه تشخیص چیه. خب معاذ رفت و برگشت. وقتی برگشت رسول خدا از دنیا رفته بود، نگاهی کرد معاذ، دید ابوبکر سر کاره. یعنی فکر کرد ما که در قدیر خون با امیرالمومنین علی بیعت کرده بودیم، رب با ابوبکر حرف زد، عمر رو دید، اینو دید، اونو دید، نه قصه ماسیده تموم شد. امیرالمومنین سلام الله علیه شبها حضرت زهرا را سوار بر مرکب میکرد. به فدای مظلومیتت یا امیرالمومنین، گفت بر همه خلق جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. حضرت زهرا رو سوار مرکب میکنه، دست امام حسن امام حسین رو میگیره، میبره در خونه این مهاجر انصار بی غیرت لا مذهب، در میزنه، میان دم در مرو میشناسید؟ بله آقا. شما علی ابن ابی طالب اینا رو میشناسید؟ بله آقا. اینا خاندان پیغمبرن، برای چی آتش آوردید؟ ای برای چی آتش آوردید؟ من آقا جون حقم اینا قصد کردن. حالا میگی چیکار کنیم؟ من اگر 40 نفر داشته باشم به امر پیغمبر قیام میکنم. حالا چیکار کنیم؟ ما فردا هر کی میخواد بیاد سرشو بتراشه، شمشیرش از گلاب بیرون بکشه، اول آفتاب در مسجد چشم بیاری، فردا حتما میای. هیچ کس نمیومد، فقط سلمان میومد و ابوذر. یه شبی امیر عالم سلام الله علیه حضرت زهرا رو سوار بر مرکب کرد، بچه‌ها رو آوردن، حسنین رو، آمدن در خانه معاذی که حالا از سفر برگشته. معاذ خیلی مهم بود، وقتی که مرد 38 سالش بود، با اینکه جوان بود از حیث قبیله به قدری مهم بود که امیرالمؤمنین به معاذ هم معاذ، اگر تو یه نفری از من دفاع کنی و حمایت کنی میتوانم حق زهرا را از قاسمین بگیرم. چرا؟ چون اگه معاذ میمد قبیلش میمد، جمعیتش میمد، خیلی مهم بود.
خدا نکنه آدم شخصیتی در جامعه پیدا بکنه و بقاء دین محتاج به این باشه که او شخصیتش مایه بگذاره و نکنه. شخصیت خیلی قیمت داره، ریش سفید و قد خمیده که مردم به احترام این ریش سفید و قد خمیده دنبال آدم را بیافتن خیلی قیمت داره. اگه یه ریش سفید قد خمیده خدا اینا که در پشت سر ابوبکر نماز خون و یه عده نافهم کل انعام بل هم اذن به اعتبار این ریش سفید قد خمیده رفتن پشت سر ابوبکر، کی میخواد جواب بده؟ به حضرت زهرا قسم، به امیرالمؤمنین قسم، امیرالمؤمنین رو ابوبکر و عمر خانه نشین نکردن به تنهایی، به کمک پیرمردای ریش سفید مریددار ارتباط محبوب القلوبی این کار رو کردن که اومدن دنبال ابوبکر نماز خوندن. دیگران هم رجال ها هم گفتن که ای خب لابد حقه دیگه، خب معاذم همین گفت. اگه یه وقتی موقعیتی در جامعه پیدا کردید مواظب باشین موقعیت شما در مسیر تأیید باطل قرار نگیره، در مسیر احقاق حق قرار بگیره، چون دیگران نگاه میکنن به شما بعد دنبالتون را میفتن. حد از زهرا رو ابوبکر تنها خانه نشین نکرد، بلکه اونها بودن که اومدن پشت سر ابوبکر الله اکبر به عنوان که آقا صحابی پیغمبر. بیچاره های بدبخت، همه شما در قدیر بگه نبودی باید کردی. شبانه آمد در خانه معاص در زد، غلام معاص آمد دم در، دیدم رو مؤمنین بله آقا حضرت فرمودن که معاص هست، اگر راستی فکر کنید برای این حادثه که حالا میخوام نقل کنم باید بیش از کربلا گرد. معاذ هست؟ بله آقا. بگو بیاد. رفت به معاذ گفت که آقا تشفا آوردن. معاذ حرکت کرد آمد دم در تعمل نمونینه. سؤال حضرت این بود، معاذ من رو میشناسی؟ از خط بله آقا. فهمود ایشون رو میشناسی؟ از خط دختر پیغمبر نیست؟ فهمودن چرا؟ هم بفرمایید آقا. معاذ میدانی که پیغمبر این حق را برای من قرار داد و فدک را هم برای فاطمه، اینا قصد کردن. آقا حالا میگید من چیکار کنم؟ معاذ اگر بیای کمکم کنی میتونم، تو تنها بیا میتونم حق فاطمه رو از اینها پس بگیرم. معاذ قد سرشو خاروند و ریشاشو خاروند و یه نگاهی کرد گفت که میدونی چی آقا، من حرفی ندارم، زبان از گفتن این سخن عاجزه. آقا من حرفی ندارم، ولی یعنی میخوایم بگیم تمام اصحاب پیغمبر دروغ میگن، فقط شما و فاطمه راست. امیرالمؤمنین یه نگاه کرد بعد از زهرا دید اشکهای حضرت ریخ. چیکار کنیم فاطمه جان؟ فرمود بریم آقا، اینم نشون بریم آقا، برش کن. داشتن میومدن سهر رسید، پسر معاذ رسید، پسر معاذ رسید، دید که دارن گریه میکنن و قصه یک ترزیست و خاموش کنین چراغتون رو، یک انقلابی به وجود آمده، الله اکبر چه خبره. رفت منزل دید معاذ تو حیاط نشسته و زانو رو به بغل گرفته و فکر میکنه بابا چی شد. آقا و بیبی دشفا آورده بودن اینجا کار داشتن. بله سعد. چی بود چی میخواستن؟ با قصه این بود، از اونها از ما یاری خواستن. بابا یاری کردی؟ نه. چی گفتی؟ اینو گفتم. صد گرگش کرد گفت بابا من پسرت بودم ولی دیگه پسرت نیستم، دیگه باهات حرف نمیزنم، از خونه شدم بیرون. بر همه خلق جهان معلومه، بر همه خلق جهان معلوم است، رهبر شیعه علی
ای سیدا به این مادر برازی بحلوی خود شکست ز دیوار و در گنم ای زهرا اگه ایام فاطمیه نبود نمیخوندم نامه نوشت به معاویه عمر گفت معاویه جان خالی بود رفتم صدا زدم فاطمه اومد پشت در میخواستم حمله کنم لگد به در زدم دیدم دستاشو گذاشته پشت در نمیگذاره من در رو باز کنم بالای در گویا راهی داشت که نمیدونم گفت تازیانم رو کشیدم یا صاحب الزمان فضربت ایدیها بالساق اینقدر دستاشو با تازیانه آزردم یه وقت دیدم زهرا دستاشو بردار من حاضرم به راه فداکاری علی جان پسر نثار قدوم پدر کنم صدا در فزه به خدا محسنم و کشتم خدا مسمار در چو خواست شود سد راه من حاضرم که سینه خود را سپر ای زهرا زهرا امیرالمومنین سرشو گذاشت به دیوار وقت غسل دادن فاطمه از ما پرسید آقا چرا گریه میکنی فرمود دست به دلم نگذار از ما تا زهرا زنده بود بازوشو به من نشون نداده بود الان دستم خورد به بازوی آزرده زهرا خدا اسما اسما دیشب فاطمه به من وصیت کرد یا علی از زیر لباس غسلم بده میخواسته من چشمم به این بدن آزرده نیفته حال داری عرض ادب بکنی بگم یا نه خدا 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 زهرا سلام الله علیها نمیخواد امیرالمومنین چشمش به او بدن میفته آزرده بشه که گذشت به زینب وقتی به بدنی رسید نه لباسی به بدن داره نه سری در تن از روی تعجب سوال کرد گفتم که تو برداری تابوت مرا بردوش حسین من همیشه میگفتم خدا سایت رو از سرم کم نکنه حسین تو باشی و جنازه زینب رو برداری ولی بر پیکر تو Ha ha ha! آل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم الأعز الأجل الأكرم ونقزم عليك ونتقرب إليك هم بهم بنعيم بفاطمة وسندنا أمير المؤمنين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم عجل لوليك الفرج.
حوائج امام زمانمون رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان رو مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر که هر حاجتی در نظر داره مادی و معنوی حاجتش رو روا فرما. خدا پروردگارا مرزای شیعه منظورین ملتمسین دعا امراض جسمی و روحی هممون و شفا مرحمت فرما. ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. خدا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمانمون روزی حلال واسه طیب هم به هممون مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.